بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره دیات اعضاست. هشت عضو را از نظر دیگه خواندیم که آخرین اونها عنق بود. الان وارد می شویم در عضو نهم به نام اللحیان. معمولا لحیه را ما به ریش اطلاق می کنیم و حال اینکه لحیه از نظر اصالت محل است، محل را لحیه می گن، قهرن عضوی هم که شعر در آن می روید کلمه لحیه اطلاق کردن. لحیه چیست؟ حضرت امام تعریف خوبی از لحیه دارن. می فرمایند این استخوانیست که در طرف فک پایینه، نه فک بالا، منتهایش میرسد به گوش، این طرف هم میرسد به ذقن. دو طرف دارد، یمنا دارد، یسرا دارد، اعلا و اسفل نداره. فک است که اعلا و اسفل دارد، اما لحیان یمنا و یسرا دارد. در حقیقت استخوانیست که خلاق متعال این را آفریده و اتفاقا عرض کنم دندان انسانم روی همین لحیه به اصطلاح می روید. اگر فاقد لحیه باشد فاقد دندان سفلا هم هست. حالا اگر آمدیم یک نفر کنایت کرد هر دو لحیه را از بین برد، هر دو استخوان را از بین برد، آیا در اینجا نسی لازم است یا نسم نباشد؟ قاعده کلیه داریم. اگر هر دو را از بین برد، اگر نس داریم که هیچ، اگر نس خاص نداریم قواعد عامه برای ما کافیه. روایت ابن سنان، روایت یک باب یک، روایت هشام ابن سالم، روایت دوازده یک، هر دو روایت در باب یکن از ابواب اعضا. قایت ما فی الباب، یکی تحت شماره یک، دیگری تحت شماره دوازده. تصریح میکنن هر عضوی که در انسان مکرره جفتش دیگه کامل دارد. بنابراین جفت لحیان عرض کنم دیگه کامل خواهد داشت، و اگر لطمه به یکی زد عرض کنم خدمتتون که نصف دیگه را خواهد داشت. عرض کنم قواعد عامه برای ما کافیه. علاوه بر این می شود شاید روایت خاصی هم برای این کار پیدا کرد، ولی من روایت خاصی را ندیدم در این مورد. خب برگردیم عبارت امام را بخونیم رحمت الله علیه. المسألت الاولا فی اللحیین، اذا قلعا فی اللحیین خبر مقدم، مبتدای مؤخر ادیتو کاملتن، که انه میگد ادیتو کاملتن فی اللحیین اذا قلعا. آی قدرتی لابد حافظ عرفیه ابن مالک هست. در عرفیه ابن مالک میگد و نحو اندی درهم ولی وتر ملتزم فیه تقدم الخبر. خبر اگر جار مجرور شد مقدم می شود، و نحو اندی در همان ولی وتر ملتزم فیه تقدم الخبر. خب حالا اگر آمدیم جنایت را بر یکی وارد کرد و فی کل واحد منهما نصف دیگه خمسمئة دینار. بعدن حضرت امام لحیین را برای ما تعریف میکند، تعریف زیبا. و همل اضمان دوتا استخانه. چی؟
پای لحیه را عرض میکنید به جاش یا میگذارید؟
عرض کردم قانون کلیست، اینه به عرض کردم ادیب اونجا نشسته وسط ادیب. عرض کردم خدمتتون که ادیب اونجا نشسته است، حرف تعنیش در وسط کلمه
میفته ولی یا که به جاش نمیاد. شما قانون لحیه،
بله تسلیه است دیگه، لحیه اینه، لحیه اینه. دو تا یا باد دگیم دیگه، یه یا خودش دارد یه یا هم کسی. لحیه من چند تا میگم؟ من سه تا میگم. لحیه اینه، سومی را ندارد. حق با شماست. بعد عرض کردم تا ای تعنیس هست میشود که جاش چیزی نمیاد. فی لحیه اینه، حق با شماست. خب و هما الاضمان اللذان ملتقاهما، یعنی نهایتشون از زغن چانه. و فی الجانب الاعلا یتصل کل واحد منهما بالاذن، از نظر پایین به چانه میرسن، از نظر بالا به اذن. یمنا و یسرا دارن، اعلا و اسفل ندارن. این را باید اضافه کنیم. عرض کردم خدمت یتصل کل واحد منهما بالاذن من جانب الوجه، و یمنا و یسرا دارن. و علیهما نبات الاسنان السفلا، دندان پایین روی عرض کردم خدمت که لحیه است، لحیه این است. اگر این نباشد دندان رشد جا ندارد که به اصطلاح رشد کند. چرا نیه کامل هست؟ عرض کردم علاوه بر اینکه مسئله اجماعیه، تحت اون روایت ابن سنان و روایت هشام ابن سالم، هر دو هم در باب یکی، یکی روایت یکی دیگری روایت دوازده. این روایت یک، عرض کردم یک 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 یک، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر. خدا عمر بدهد بزرگان ما که حدیث ما را حفظ کردن. ببینید سند مطابق تاریخه. کتابی دیدم اخیراً از بعضی از سعودی ها که خدا انشاءالله هدایت کند، نامه هم برش نوشتم با یک کتاب. میگه شیعه اسنادی نداشت. این اسناد در قرن چهارم و پنجم درست کردن. توجه کردی که انه شیعه یک جمعیت زیرزمینی بود و یک مرتبه زیر زمین نشستند و این اسناد را ساختن. هم برش نامه نوشتم هم یک کتابی فرستادم. اسناد عین تاریخه. ببینید محمد بن یعقوب 329، استادش علی ابن ابراهیم 309، پدرش تاریخش روشن نیست. او از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ظاهراً وفاتش در 220. ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، درست تطبیق میکند با زمان. قال ما کان فی الجسد منه اسنان ففیه نصف دیگه مثل العینین و مثل الیدین و عینه. روایت دوازده هم همینه. و به اسناده، اسناد شیخ، عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن ابن ابی عمر متوفای 217 عن هشام ابن سالم قال کل ما کان فی الانسان اسنان ففیه مدیه، و فی احدهما نصف الدیه. بنابراین هر دو روایت مدرک مسئله است. روایت اول فرد مجموع را میگه، نصف را نمیگه، اما روایت هشام نصف را هم متذکره. این فرع اول. بریم فرع دوم. لو قل ابعزن، مجهول میخونیم، لو قل ابعزن من کلن من هما او من احدهما فبالحساب مساحتن. این یک فرع. ولو قل واحد منهما و بعض آخر، این فرع دوم. حضرت امام اعلی الله مقامه در این مسئله دو تا فرع را متذکره. حالا اگر آمدیم یک نفر یه تکه از این یمنا یه تکه از این یسرا، نه اینکه همه به اصطلاح لحیه را چیز کند، قلع و قام کند، خیر، یه تکه از این یمنا یه تکه از این یسرا، از هر کدام یه تکه را قطع کرد. اینجا چه کنیم؟ اینجا انسان توهم میکند که اگر یه تکه از اون یه تکه از اون اگر به مقدار عرض کردم خدمتتون که به مقدار یک لحیه هست، یک طرف هست، نصف. ولی نه، بهتر این است که بگیم مساحت. هر مقداری که از این قطع شده، اگر نصف این قطع شده، نصف 500 می شود 250، نصف اون قطع شده می شود 250. اینجا سراغ مساحت میریم، سراغ بگو دنبالش، سراغ عرش نمیریم. در جایی که ما راه روشن داشته باشیم سراغ عرش نمیریم. و امثال این را داشتیم در انف، در لسان داشتیم که اگر یه تکره قطع کند میزان مساحت. در بسیاری از مسائل گذشته علمای ما کلمه مساحت را به کار بردن و روایات هم تأیید کرد. اینجا هم نص نداریم، اما میتونیم از جاهای دیگر ما الهام بگیریم. البته اسم این را نباید قیاس بگذاریم، نه، این در حقیقت فهم عرفیست. من نوشتم این فهم عرفیه. وقتی که دیدیم در سایر اعضا مساحت را مطرح کردن، این عضوم با زبان چه فرق میکنه، با گوش چه فرق میکنه، با بینی چه فرق میکنه؟ اگر در اون جاها میزان مساحته، اینجا هم از هر کدام مساحت. این فرع اول. فرض کنید از اولی یک سورس، از دومی عرض کنم نصف، از این یک سورس میگرن، از آن یک نصف. اما فرع دوم، اگر آمدیم نه، از یکی یه تکه کنده، اما از دیگری همه را کنده، قانونش اینه، اون یه دونه که همه را کنده نصف دیگه هست. این هم حسب مساحت هست. بناءً علی هذا طبق قواعد باید اینها را معنا کنیم. اینها را میگن فهم عرفی. فهم عرفی معناش این است که دلالت لفظی نیست، اما عرف از هر کدام اینجور میفهمد. گاهی آقایون میگن الغاء خصوصیت، گاهی میگن فهم عرفی. حالا یا تعبیر فهم عرفی کن یا الغاء خصوصیت. کلمه الغاء خصوصیت فنیه، اما اونی که میتوند خیلی روشن باشد فهم عرفی. عرف از مجموع روایاتی که در سایر اعضا آمده است میفهمد که شرع مقدس دیگه تعبد ندارد که بگیم زقن، بگیم لحیه، یک میزان دیگری دارد. نه، میزان لحیه هم با دیگران یکیه. چه فرماد آقا؟ دقیقا زقن دیگه نه، چیه دیگه؟ یکی کشمال بالاست، یکی کمال این طرف، یکی کمال یمناست، یکی کمال یسراست. جنابالی برای زغن حساب جداگانه باز نکن. برای زغن در اصطلاح همان چانه است. توجه کردی آقا، شعرها هم در زغن خیلی شعرهای زیبایی دارند، ولی این دیگه چیز خاصی نیست. این یا متصله به این طرف یا متصله به اون طرف. الان در ید میخوریم، ید این کوه همونجا که ساعت میبندید یا سوار، این دیگه حساب جداگانه ندارد، یا جزء یده یا جزء ذراعه. لو قلع بعض من کل منهما یک او من احدهما فبالحساب خاصه. اولین است که از هر کدام یه تکه، یا فقط از یکی یه تکه. دومینه از هر کدام یه تکه. ولو قلع، ببخشید، ولو قلع واحدون، ولو قلع واحدون منهما تماماً، تماماً من گذاشتم، و بعضون من آخر اونی که تماماً فنصف دیگر للمقلوب، اونی که تماماً نیست و بالحساب للبعض الآخر. الفرع المسألة الثالثة ما ذکرناه ثابتون فیما ازا قلعا منفردین عن الاصلان. اینه که ما گفتیم بگد این آدم برای هر یک نصف دیگه بدهد، این در جاییست که فرض کنیم لحیه دارد اما دندان ندارد، مثل بچه، یا مثل انسانی که تمام دنداناش ریخته است. اینجا ما گفتیم که یا دوتا تمام دیگه، یکی نصف دیگه. و اما اگر آمدیم نه، این آمد جنایت را بر یه جوانی کرد که 28 تا دندانم در دهانشه، اون دیگه حساب جداگانه داره. لحیش حسابی دارد، دندانشم به تعداد دندانها. اگر یک طرف لحیه را از بین برد، قهرن از 28 دندان 14 تا از بین برد، یک نصف باید بدهد برای لحیه، نصف دیگر هم بدهد برای دندان. حالا اگر آمدیم نامردی نکرد و هر دو لحیه را برد و هر دو لحیه هم 28 تا دندان داشتند، دو دیگه باید بدهد، یک دیگه برای عرض کنم لحیه، یک دیگه بدهد برای اصلان. چرا؟ اینها از هم متباینند. حالا یه سوالی کنم ببینیم، عرض کردم خدمتون که آقای همدانی جواب میگه. خب آقایان در دست میگن نه، آقایان میگن این عصابه، اگر کسی عصابه کسی را قطع کرد نصف دیگه، اما اگر دست کسی را از اینجا قطع کرد باز میگن نصف دیگه. چطور شد که قطع میکند تنها اصابع را؟ میگه نصف دیگه. از کوه هم قطع میکند؟ میگه نصف دیگه. میگه فرق است بین اینجا و اینجا. در اینجا تبعیت روشن، اصابع جزء دسته. توجه کردی آبا؟ و اما اصلان استخوان خاص، ارتباطی به لحیه ای که استخوان دیگری است، ولذا اصلان تابع لحیه نیست، اما اصابه تابع یده. ببینیم مطلب امام در متن چیه. ما ذکرناه ثابتون فیما ازا قلعا منفردین عن الاصنان، کتفل یا پیرمردی که همه دندونها را کشیده. اتفاقا پیرمردی است، نوعا جوانها هم دندانشون زود زایع می شود. چرا؟ چون بهداشت دندان را از اول رعایت نمی کنیم. شبها این گامی که غذا خوردی با یک، از کنم خدمتون که چوب مختصری خلال کنیم، دندانها رو بشوری تا همیشه سالم بمونه. خدا رحمت کنه از مرحوم آیت الله عراقی، 100 خورده عمر کرد، تا این اواخر غالبا دندانهای سالم خود را داشت. ولذا کسانی که پیش من میگن آقا ما را نصیحت کن، جزء نصایحی که میگن مسواک بعد از غذا، هم شب و هم روز، از این مسواک های اسلامی که چوب عراقی که میارن تأثیر خوبی دارد. خب لو ما ذکرناه ثابتن فی ما ازا قلعا منفردین عن الاسنان که قلعه ما امن بچه لا سندله و اما لو قلعا مع الاسنان فتزداد و دیگت الاسنان ولا تتداخلان. چرا؟ اصل عدم تداخله. حضرت آقای اصفهانی میاد مدتی در علم اصول، آیا اصل در اسباب تداخل است یا نه؟ کجا میخونیم؟ در باب احسن مفاهیم گفت، در باب مفاهیم، در باب مفاهیم آقایون مثالهای پیش پا افتاده میزنن. لو و ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه. باید مثال های فقهی بزنیم. یکی همینجاست که اگر کسی لحیه کسی را قطع کرد، دندان سالمی هم داشت، اینجا دو سبب دیگه داریم: اصل در اسباب عدم تداخل، و اصل در مسببات هم عدم تداخل هر دو. خب این قلت هم که عرض کردم حق نداریم ما به ید مقایسه کنیم یا به رجل مقایسه کنیم، چون اصابع در اونجا تابعه. مسئله آخر، المسئله الرابعه، با این احساسات که ایشون میگه چه میگه آقای کرمانی؟ عرض کردم فرق است بین اصابه، جزء دست استخوان ها شبیه هم، اصلا این دوتا جزء همن، بعد اگر جداگانه بزنی یک دیگه، اما اگر همه دست را بزنی یک دیگه. ولی در اینجا دندان غیر از فک، دندان استخوان خاصه، فک استخوانش خاصه، ولذا عرض کردم دکتر فک غیر از دکتر دندانه. یه دکتری داریم برای فک، یه پزشکی داریم برای دندان، خودش موضوعیات خاصی. المسئله الرابعه، لو جنا علیهما و نقص المزغ او حصل نقص فیهما. این آخرین مسئله است. اگر آمدیم نه یک مشتی زد، چوبی زد، استخوان سرجاشه، فک سرجاشه، اما دیگه حالت حرکت نداره که حرکت کند غذا را بجوه. موقعی که غذا را میجوه فک ما حرکت میکند، اگر فک حرکت نکند که غذا، جنایتش لهجر از بین نبرده، ولی آثار لهجر از بین برده. فک یکی از آثارش حرکت است برای مغز. آمدیم خوش شده، دیگه برای قضا حرکت نمی کنه. اینجا دیگه روایت نداریم، نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، ناچاریم اینجا سراغ عرش بریم. نه القاء خصوصیت میشود کرد، بهرن برد سراغ عرش. لو جنا علیهما و نقص المزغ و نقص المزغ جویدن او حصل نقصان، زیرش بنویسید علا وجه یعصر و تحریکهما، نمیتونه حرکت بدهد. این اضافه میکنیم علا وجه یعصر و تحریکهما ففیه الحکومه. تمر کلامو در لحیه و لحیه اینه. لهجین دو تا باید دیگه دیگه با. خب الان آمدیم العاشر، عضو دهم را میخونیم، دقت کنید، عضو دهم. العاشر الیدان، عرض کنم یدان منصوصه و غالبا مورد جنایت همین دست قرار میگیره، چاقو که میزنن چه میکنن دست. یدان علاوه بر این که روایت خاص داریم که تحت روایت عامه هست، هر دو عرض کنم خدمتون که دیگه کامل دارد، یکی نصف دیگه. ید یعنی چه؟ ید عرض کنم عبارت است از توک انگشتان تا برسد به این بند که شما ساعت میبندی. عرض کنم اوناسم، عرض کنم خدمتون که ارنگو میبندن، اونی که در اونجا، اونی که در حقیقت این دست را آزاد بکنه، حرکت بکنه، اینی که نقطه حرکتشه، اینا میگن مفصل. مفصل عبارت از جایی که این دوتا استخوان بالا و پایین به هم حلقه میخورن، بهرن حرکتش آزاده. اینجا حرکت نمی کنه، اما اینجا حرکت میکنه، اینجا حرکت میکنه، عبارت از این مفصل تا اینجا. آشمم بذار قبل از آنی که پیش ما بیاد خیال میکرد که کف عبارت از این، این میگه این در فارسی اینه، اما در لغت عرب کف من الاول الى الاخر. ولذا فقیه متهمان، اگر فقیه عرب زبان نباشد در این جاها اشتباه میکنه، باید در حال سجده تمام کف را بر زمین بگذارد. درس مرحوم بروجردی بودیم، بعضی خیال میکردن که کف یعنی همینجا، آقا فرمودن آقا این کف فارسیه، کف عربی من هنا الهنا، بنابراین ید این طرفش کفه، اینم وراء الکفه، از اینجا شروع می شود تا اینجا. البته انگشتان تابعه، اگر خود انگشتان را بزند مستقلن دیگه کامل داری، اما اگر از اینجا بزند دیگه کامل برهمد. چرا؟ لأن الاصابعه تابعتون. روایات را بخونیم. فرمود ان المساجد لله، توجه کردی آقا؟ در چیز گفت، در پا گفت، اون را در دست نگفت. بله در دست گفت. بله البته خب اون روایت مشکلاتی دارد.
البته آقا اون هیچ مشکل نداره، اون میخواد بگه در آیه شریفه قطع ید صارخ هست، ید در این معنا استفاده میکنه، داره تفسیر میکنه، یعنی یه مستاق بیان میکنه.
در هر حال اون روایت مشکل داره. و ان المساجد لله، خب اینجا را فرض کن مسجد است، نباید قطع کرد. خب پاکتو در مرحله دوم عرض کنم پای چپ را قطع میکنن، توجه کردی؟ و حال اینکه توک انگشتان مساجد لله، اون روایت باید توجیه کرد. اون روایتی که از امام جواد سلام الله علیه هست باید روایت رو توجیه کرد و معنا کرد که حضرت جدل میکند در اونجا، نه اینکه میخواد حکم واقعی را بگه. باید ببینیم فی الیدین ادبیه کاملتن و فی کل واحدت نصف دیگه من غیر فرق بین الیمنا و الیسرا، کما اینکه در لحیه هم من غیر فرق بین الیمنا و الیسرا، و من غیر فرق که یکی قوی باشد دیگری ضعیف باشد، غالبا دست راست قوی دست چپ ضعیفه. عرض کنم و من خب مسئله آخر در متن، حالا این دلیلش را بخونیم تا به مسئله دیگر برسیم. اولا این روایت عبدالله ابن سنان که خوندیم و روایت هشام ابن سالم شاهده. علاوه بر این روایات خاصه هم داریم. یادداشت بفرمایید روایات خاصه را اینجا نوشتیم. عرض کردم خدمتون که باب 1 روایت 14 و روایت 9. این 14 و این هم 9. این روایت 14، این هم روایت 9. این روایت 14 باب 1 دیگه ها. باب 1 اول 9 را بخونیم. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن خالد. محمد ابن حسن کی فوت کرده؟ 460. کی متولد شده؟ 385. جناب احمد ابن محمد ابن خالد کی فوت کرده؟ 272. بین تولدها بیش از 100 سال فاصله است. قهرن سند بخواد. سندش در مشیخه. ان عثمان ابن عیسی که اصحاب اجماع، ان سماعه واقفی قال سألته عن الید مزمره شد. مزمره ضرر نداره. چرا؟ چون اول کتاب عرض کردم ایشون اسم امام کاظم را برده، میگه سألتهو عن الید قال نصف دیگه و فی الاذنه نصف دیگه اذا قطعها من اصلها. روایت 14 هم همین جوره. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان. عیاشی حدود 320 فوت کرده، در سمرقند بوده. آقای دقت کنی، در سمرقند بوده. سمرقند الان جزء تاجیکستانه یا ازبکستانه. زبانشون فارسیه ولی جزء ازبک است. ازبک زبانش ترکیه. ایشون در اونجا بوده، یک حوزه حدیثی شیعه داشته. در اونجا یک حوزه حدیثی شیعه در قم بوده، یک حوزه حدیثی شیعه در عراق کوفه بوده. اونجا هم یک حوزه. ولذا نجاشی میگد فلانی در سال 355 آمد، کتب عیاشی را آورد به عراق. حدیث شیعه متفرق شده بود، برخی در کوفه، برخی هم در قم و حضرت ری، برخی هم در سمرقند. عیاشی می نویسد خانه جناب محمد ابن مسعود پر از نویسنده بود، قلقله بود، مثل مسجد اعظم قلقله. بین ناسخ و قارئ و مقابل یه عده می نوشتن، یه عده مقابله می کردن، یه عده می خواندن. در اون زمان یک حوزه عظیم فقهی و حدیثی بوده. تفسیر مرحوم مسعودی مسند بوده. یه آدم کم عقلی پیدا شده، این استنساخ کرده، سندها را انداخته، فقط آخر را ذکر کرده. محمد ابن مسعود عن ابن سنان مرسلان. و الا اگر این آدم کم عقل دست نبرده بود، خیلی ثروت علمی خوبی بود. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره عن ابن سنان عن ابی عبدالله قال قضا امیر المؤمنین فبرسم بید و کذالک دیت الید اذا قطعت 50 من الابل. فرع دومی که در این مسئله امام ذکر میکند اینه. فرع دوم عرض کنم، اگر آمدیم کسی یه دست بیشتر نداشت، چطور یه دست بیشتر نداره؟ یا مادرزاد بوده جناب احمدی یا مادرزاد بوده، یا در جبهه قطع شده، یا در جنگ قطع شده، یا روی جنایت دستش قطع شده، فقط یه دست بیشتر نداره. یه نفر نامردی کرد، آمد این دست را قطع کرد. بعضی از علمای اهل سنت معتقدند بر این که باید تمام دیه را بدهد. چرا؟ این آدم را بی دست کرد. ولی ما تابع این اوهام نیستیم، ما تابع دلیل و روایتیم. دلیل و روایت در اینجا فی واحدتن نصف دیگه. حالا این آدم دست دیگر نداشت، عرض کردم ما او را بی دست کردیم، این مطرح نیست. اینن مثل واحد العین، یه آدمی باشد واحد العین باشد، مادرزاد یا جنایت، یه چشم بیشتر نداشته باشد، اگر کسی یه چشم او را در آورد نصف دیگه هست، تمام دیگه نیست. البته این قبول داریم که برای این آدم سنگین‌تر تمام شده با اون آدمی که یه چشمش را داشته باشد، ولی ما تابع به اصطلاح روایات هستیم. عرض کردم خدمتتون که
معذرت می‌خوام، حتی با سر نظر از روایت این عقلانی هم هست، فرمایش شما بخاطر اینکه درست بر مجنی و علی سنگینه به اندازه دو جنایت، ولی جانی عقلا یک جنایت بیشتر
نکرده. عرض کردم خدمتتون که می فرماید که ولو از این فرع بعدیه، فرع بعدیه، فرع بعدیست که در نوشته من برگ من نیست، شما دارید فرع بعدیست که اگر کسی باشد واحد العین، صفحه 162. بله،
واحد
الگد میگیم دیگه، مثال داریم. الفرع الثانی قال الشیخ فی الخلاف من قطعت احدا یده فی الجهاد و بقیت الاخر و بقیت الاخرا، با دیگه و بقیت الاخرا، فقطعها انسانان کان فیها نصف دیگه، و بهی قال جمیع الفقها و قال الاوزاعی کمال دیگه دیگه تل یده. ولی معلوم می شود که این حرف حرف شاذی است. ید را هم ما معنا کردیم، ید المسئله الثانیه، ید را معنا کردیم، ید عبارت است از مفصل تا توک انگشتان. حد دار ید، لطف کنید، حد دار ید، من اینجا دارم آقا جناب همدانی، حد دار ید التی فی حد دیگه المعصم. معصم یعنی چه؟ المفصل، اونی که دست بازی میکنه، الذی بین الکف و الذراع، فلو قطعت احداهما من المفصل ففیه نصف دیگه، و این کانت فیه الاصابه فلا دیگه تل الاصابه فی الفرض، ولو قطعت الاصابه امان فردتان بره ففیها خمسه دینار نصف دیگه انشاءالله. این تکه فردا انشاءالله.